سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با شارژ زافر سفارت پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید پاکستان با پالیسی های مثبت گام های سازنده را در زمینه تقویت روابط با طالبان بردارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که امیرخان متقی و عبیدالرحمن نظامانی دیروز ملاقات کردند. او به نقل از نظامانی افزوده که حکومت جدید پاکستان تلاش میکند که در زمینه حل مشکلات مشترکاً کار کند. شارژ زافر سفارت پاکستان در هفته جاری با ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار که از افراد نزدیک به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است نیز ملاقات کرده بود. مقام‌های حکومت سابق پاکستان طالبان را متهم کرده بودند که در زمینه جلوگیری از حملات از قلمرو افغانستان به پاکستان با اسلام آباد همکاری نکردند. مقام‌های پاکستانی همچنین ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات به پاکستان را طرح‌ریزی می‌کنند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. مارکو روبیو سناتور آمریکایی از کانگرس ایالات متحده آمریکا خواسته که کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را تا زمان متوقف کند که اطمینان حاصل شود که به دست طالبان نمی‌افتد. این عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا گفته که لایحه‌ای را به کانگرس ارائه کرده تا پول مالیدهندگان آمریکایی به دسترس به گفته او تروریستان در افغانستان قرار نگیرد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده. سازمان ملل متحد گفته که کمک‌های نقدی آمریکا و سایر کشورها به یک بانک خصوصی در کابل منتقل می‌شود و سپس از سوی مؤسسات خارجی در امور بشری به مصرف می‌رسد. شماره از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی در نامه به رهبران کانگرس آن کشور خواستند تا ویزای بیشتر به افغانهایی که با آمریکایی ها در افغانستان کار کرده بودند صادر شود. آنها گفتند که پیش از پایان روند صدور ویزای خاص مهاجرت به افغانها باید اطمینان حاصل شود که ویزاهای بیشتر در اختیار افغانهایی قرار می گیرد که در طولانی ترین جنگ تاریخی آمریکا در کنار عساکر آمریکایی کار کردند. در این نامه که آن را خبرگزاری اسوسییتد پرس دریافت کرده، بیش از 12 سناتور جمهوری خواه و دموکرات گفتند که کانگرس آمریکا باید تعداد ویزاهای خاص مهاجرت به افغانها را افزایش بدهد. آنها تأکید کردند که پیش از پایان سال مالی یعنی تا ماه سپتامبر به 20,000 ویزای اضافی نیاز است. در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه در نزدیک ایتالیا حداقل 60 تن کشته شدند. از این رویداد دیروز گزارش شده و شماری از نجات یافتگان گفتند که انجن کشتی 3 روز پیش خراب شده بود. این پناهجویان می‌خواستند که از لیبیا به اروپا بروند، اما کشتی در نزدیک جزیره سیسیلی در ایتالیا پس از خراب شدن غرق شد. 25 تن از سرنشین‌های این کشتی نجات داده شدند. در جریان 2 سال گذشته بیش از 2500 تن از پناهجویان قبل از رسیدن به اروپا در اثر غرق شدن در آب‌های مدیترانه کشته شدند. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره امروز در برابر تیم آیرلند به میدان برود. این بازی ساعت 8 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم بین این دو تیم روز یکشنبه و بازی سوم و نهایی روز دوشنبه این هفته برگزار می‌شود. در ترکیب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که کرکت بورد این کشور برای رقابت‌های 20 اوره در برابر آیرلند اعلام کرده، راشد خان و مجیب الرحمن بازیکنان معروف افغان شاملند. راشد خان حدود 4 ماه پیش پس از رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2023 مورد عمل جراحی کمر قرار گرفت و بر اساس توصیه دکتران از اشتراک در مسابقات کنارگیری کرده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که تاجران افغان میگویند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث شده که آنها به راه‌های بدیل در ایران رو آورند.
تقریبا 6-7 ماه قبل حکومت موقت پاکستان یک سلسله تجهیزات و قوانین جدید برای ترانزیت افغانستان وضع کرده که وی بسیار طاقت فرسا است.
پارلمان اروپا بار دیگر در مورد بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده.
مکاتب بسته، پوانتون ها بسته، اجازه کار نیست، اجازه بیرون رفتن نیست. هر روز بالای این بس میشه، اما هیچ گونه عمل کرد مثبت را ما ندیدیم.
بانک جهانی میگوید که هند و پاکستان وارد کنندگان اقلام تجارتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2023 بودند.
در کل مشکلات تجارتی با پاکستانی است که پاکستان به دلایل سیاسی وقتی که گذرگاه های مثلا سپین بولدک یا تورخمه بسته می کنه، در اینجا امتعه تجارتی هم بند می مانه.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید
در قانون اساسی افغانستان همه اربای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای پارلمان اروپا بار دیگر در مورد آنچه که بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان خوانده شده شدیداً ابراز نگرانی کردند. این پارلمان دیروز با تصویب قطعنامه‌ای از طالبان خواسته که اعدام در محضر عام، آزار، وضعیت و پالیسی‌های تبعیض‌آمیز به خصوص علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را متوقف کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
درباره آنچه تخطیه‌های حقوق بشری به خصوص نقص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، در نشست پارلمان اروپا به روز پنجشنبه بحث شد و قطعنامه به تصویب رسید. پارلمان اروپا در خبرنامه می گوید که طالبان سیستم قضایی افغانستان را از بین بردند، به قضات دستور دادند قوانین شریعت را به طور کامل تطبیق کنند و زنان و دختران را از زندگی عمومی عملاً حذف کردند. اقدامی که به گفته اعضای پارلمان به آزار جنسی و آپارتاید جنسیتی تبدیل می شود. طالبان قبلاً گفتند که به رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. این گروه همچنان گفته که حقوق همه زیر سلطه طالبان در افغانستان تأمین است. اعضای پارلمان اروپا از طالبان خواستند که فوراً مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی به ویژه دسترسیشان به آموزش و کار را احیا کنند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند. در خبرنامه پارلمان اروپا از طالبان نیز خواسته شده که مجازات اعدام را لغو کنند و اعدام ها در محضر عام، آثار اذیت و پالیسی های تبعیض آمیز به خصوص علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی را توقف دهند. در این حال رویا دادرس، یک فعال حقوق زنان، میگوید که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار آورد تا این گروه محدودیت ها علیه زنان را بردارد.
مکاتب بسته، پوانتون ها بسته، اجازه کار نیست، اجازه بیرون رفتن نیست. این همه هر روز بالای این بس میشه، اما هیچ گونه عمل کرد مثبت را ما ندیدیم. امروز پارلمان اروپا بالای این بس میکنند. 2 سال میشه میگذرد از این حالت افغانستان. چرا جامعه جهانی، تمام کشورها با هم یک دست شده بالای طالبا فشار وارد نمیکنند که از این کارهایی که در مقابل زنان انجام میتن دست بکشند؟
قانونگذاران اروپایی تاکید کردند که هر گونه تعامل اتحادیه اروپا با طالبان تنها تحت شرایط سخت تعیین شده توسط شورا و بر مبنای توصیه های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، می تواند حفظ شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از شرطهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود.
خبر،
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از فعالان حقوق بشری در ایران میگویند که حکومت ایران مهاجرین به خصوص کودکان افغان را مجبور به خدمت نظامی کرده. خبرگزاری حقوق بشری ایران هران آباد نشر گزارش در مورد از جذب و استفاده از کودکان افغان زیر سن 18 سال و فرستادن آنها به جنگ سوریه از سوی حکومت ایران در چوکات لشکر فاطمیون ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران میگوید که حکومت ایران مهاجران به خصوص کودکان افغان را با وعده پاداش مالی و اقامت قانونی مجبور به خدمت نظامی کرده و به جنگ سوریه فرستاده است. در گزارش گروهی از فعالان حقوق بشر در این ایران که از سوی خبرگزاری حقوق بشری ایران هرانا مربوط این گروه نشر شده، از جذب و استفاده کودکان افغان زیر 18 سال در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده است. این گزارش روش طولانی مدت حکومت ایران در بکارگیری کودکان سرباز در درگیری‌های مسلحانه با ویژه استفاده از کودکان افغان در لشکر فاطمیون را بازگو کرده است. گزارش هرنا همچنان می‌افزاید که این گزارش مجموعه از نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، قوانین جنگ و حقوق کودکان است و عمق دخالت ایران در جذب و آموزش و اعزام کودکان به مناطق جنگی را آشکار می‌کند. به گفته گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، هدف اصلی این گزارش افشای به گفته آن استعمار سیستماتیک جمعیت‌های آسیب‌پذیر با تمرکز ویژه بر مهاجران و کودکان افغان توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته به ایران است. تمرکز اصلی این گزارش که توسط بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر، ابتکار پاسداران و خبرگزاری هرنا تهیه شده، روی موضوع استفاده از کودکان افراد زیر 18 سال به طور خاص در صحنه جنگ است و عمدتاً افغان‌ها و بعضاً پاکستانی‌ها را شامل می‌شود. گزارش می‌افزاید که ایران کودکان افغان را در لشکر فاطمیون و گروه پاکستانی را در لشکر زینبیون استخدام کرده است. یافته‌های این گروه نقض چندین قانون بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک را که تصریح میکند کودکان زیر 15 سال نباید به کار گرفته شوند یا در درگیری ها استفاده شوند مستند و برجسته میکند. برخی افغان های مقیم ایران در صحبت با رادیو آزادی میگویند با افراد روبرو شدند که از ایران در لشکر فاطمیون به جنگ سوریه فرستاده شده بودند. یکی از این افغان ها که نخواست نامش را در گزارش بگیریم، چشم دید خود را در این مورد به رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
ما چند وقت قبل یک بار دیگه مواره گرفتم، خداگاه بگیم یا سر خوردیم برایشان. در راه با کسی یعنی پاش اوگار بود، مستوله ما شما لنگ بود، لنگ میگشت، باز پاش فرمی خورده بود. او را مامور بالا کرده، گفت ما را چی کردیم، سوریه رفتیم به گروه فاطمیون بودم و دیگه پسر آباد برد و از یه با دوباره علاش کردم.
کارشناسان امور سیاسی و دیپلمات های پیشین افغان به رادیو آزادی گفتند که هیچ کشوری حق ندارد کودکان ادبای کشور دیگر را با سوء استفاده از مجبوریتش به جنگ بفرستد. غاز جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی، اما میگوید هیچ کشور حق سربازگیری از کودکان مهاجر را در کشورهایشان ندارند و با گفته او نیاز است تا سازمان های بزرگ بین المللی برای رسیدگی به این مشکل اقدام کنند.
اخبار در رابطه به این که از کودکان زیر سن افغان در کشورهای مختلف من جمله ایران و پاکستان استفاده های سو صورت میگیره، وقتاً فوقتاً مواصلت میکنه. کشورهای غیر نه تنهایی که حق ندارن از اتباعی کشورهای مجبور، کشورهای که در حال بد قرار دارن، از اونا سو استفاده بکنن، و چی خواسته ای که باز کودکان زیر سن این کشورها با جبهات 100% مرگ فرستاده شوند که این نقص مستقیمه حقوق بشر و حقوق کودک است.
او تاکید میکند که مراکز دفاع از حقوق بشر با ویژه سازمان های دفاع از حقوق کودکان در این زمینه توجه جدی کرده و مراجع محاکماتی بین المللی از نقض حقوق کودکان و اعزام آنها به جنگ اطلاع پیدا کرده و کشورهای مستبد و حاکمانشان را که از سوی کودکان سوء استفاده کرده را به مسئولیت بکشاند. حکومت ایران تاکنون در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این جان باختن شماری از افغان ها در سوریه در چوکات لشکری فاطمیون را تایید کردند. این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند یک افغان که یک جنگجوی سابقه دار لشکر فاطمیان بود در سوریه کشته شده است. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که این فرد سید حمزه علوی نام داشته و متولد ولایت پروانه افغانستان بوده است. لشکر فاطمیان شاخه‌ای از سپاه پاسداران قدس انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود که هزاران شهروند افغانستان را برای جنگ سوریه استخدام کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تجار افغان میگویند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث آن شده که برای بدیل در ایران روی آورند. آنها میگویند که در حال حاضر بسیاری کالاهای تجارتی افغانستان را از مسیر ایران وارد میکنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
تاجران افغان پس از وضع محدودیت ها از سوی پاکستان به مسیر بدیل در ایران رو آوردند. خانجان الگوزه عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با آن که تاجران افغان مسیر ترانزیتی جدید را در پیش گرفتند، اما در بخش ترانزیت در ایران نیز مشکلات وجود دارد. برای جستجوی راه‌های بدیل و جایگزین پاکستان، نخست در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان تلاش‌های صورت گرفت. در آن زمان توافقنامه بندر چابهار بین افغانستان، ایران و هند امضا شد و بر اساس این توافقنامه هند پذیرفت که 100 میلیون دلار در این بندر سرمایه گذاری کند. تاجران افغان میگویند پاکستان هر از گاهی در برابر انتقال کالاهای ترانزیتی آنان موانع ایجاد میکند و راه‌های خود را میبندد. به گفته آنها این مشکلات باعث شد که به مسیر بدیل در ایران رو آورند. خانجان الکوزدی در این باره بیشتر گفت.
تقریبا 6-7 ماه قبل پاکستان، حکومت موقت پاکستان یک سلسله تغییرات و قوانین جدید برای ترانزیت افغانستان وضع کرده که او بسیار طاقت پرسا است و تاجر افغان او را برآورده نمیتند. به می خاطر اکثر تاجر از رای ایران کوشش میکنند که اموال خود برند، چیزی که ایرانی گفته واقعا دقیق است. تجارت ما از امور را زیاد شده، هم تجارت داخلی ما به ایران زیاد شده و هم ترانزیت ما.
گذرگاه چمن اسپین بولدک و عبورگاه انگور اده اخیراً بسته شده بود که بر تجارت و ترانزیت از مسیر پاکستان تأثیر منفی گذاشت. حکومت موقت پاکستان در نوامبر سال گذشته فیصله کرده بود که هیچ افغان بدون پاسپورت و ویزا اجازه ورود به آن کشور را نخواهد داشت. سپس هزاران معترض در اعتراض به این فیصله مسیر اسپین بولدک چمن را بستند. خانجان الکوزی میگوید که کالاهای تجاری از طریق بندر چابهار ایران به گونه منظم انتقال نمی شود و به این دلیل مجبورند که بسیاری کالاها را از مسیر بندر عباس انتقال دهند که نسبت به چابهار خیلی دور است. او افزود
مشکلی که وجود دارد در ایران است که ایران بندرهایشان هم چابهار و هم بندر عباس زیر تجارت امریکا هستند. صحیف اموال دو طرف نوشته نمیشه، دلار تیتی نمیشه و بالاخره ما مجبور هستیم که از رای جبل علی اموال یک دفعه در جبل علی تخلیه کنیم و بعد از او از رای ایران به افغانستان بریم.
از سوی دیگر نواب امیرزای تاجر افغان میگوید که اگر موانع از میان برداشته شوند، استفاده از بندر چابهار برای تاجران افغان خیلی سودمند است. در همین حال مقام های ایرانی گفتند که در نظر دارند تا خط آهن را از بندر چابهار تا نیمروز گسترش دهند. با این اقدام جریان انتقال کالاهای تاجران افغان سرعت خواهد یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بانک جهانی میگوید که هند و پاکستان وارد کنندگان اقلام تجارتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان در سال 2023 میلادی بودند. اما در گزارش مفصل این بانک گفته شده که صادرات افغانستان به هند افزایش و به پاکستان کاهش یافته است. همکارم فرشتنگاه در این گزارش تفصیلی به حجم صادرات و واردات افغانستان و تأثیر آن بر زندگی مردم عادی تحت حاکمیت طالبان تمرکز کرده.
بانک جهانی میگوید که صادرات مواد غذایی افغانستان به هند در سال 2023 در مقایسه با صادرات این کشور زیر حاکمیت طالبان به پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافت. در گزارش سالانه این بانک تحت نام بررسی اقتصادی افغانستان که در 10 مارس نشر شد، آمده است که صادرات افغانستان به هند از جنوری 2023 تا جنوری 2024 22% افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که در این مدت صادرات افغانستان به پاکستان 18% بود. پاکستان همسایه افغانستان همواره از آمیان نزدیک طالبان خوانده شده. اما چرا صادرات افغانستان زیر حاکمیت طالبان به هند افزایش یافته اما با پاکستان کاهش؟ طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی چنین پاسخ می‌دهد:
هند صادرات افغانستان کم شده بود و در این مدت و همین 22% که میگن این در حقیقت از یک مبلغ کم 22% بالا رفته، بسیار زیاد هم بالا نرفته. یعنی امکان داره که از رای چابهار میوه خشک صادر شده باشه به هند، امکان داره که از رای پاکستان پاکستانی ها اجازه داده باشن که چیز صادر شده باشه، اما این راه حل کلی بر افغانستان نیست. یعنی پارتنرای عمده تجارت افغانستان پاکستان و ایران هستن و در اونجا باید صادرات ما زیاد شود.
فرهادی در مورد این که چرا به اساس ارزیابی بانک جهانی صادرات به پاکستان کاهش یافته است چنین میگوید:
در کل مشکلات تجارتی با پاکستانی است که پاکستان به دلایل سیاسی وقتی که گذرگاه های مثلا سپین بولدک یا ترخمه بسته می کنه، در اینجا امتعه تجارتی هم بند می مانه و امتعه تجارتی که ما با پاکستان صادر می کنیم این میوجات است و میوجات ضایع می شه و اگر بندر پاکستان باز هم کنه در او وقت شاید یک سی میوجات ضایع شده. یعنی مشکل پاکستان است که سیاست و تجارت با همدیگر گدود میکنه و در بین ازی تاجرا خسارمند میشن.
اما نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی به ای باور است که کاهش صادرات افغانستان با پاکستان و افزایش آن با این بیشتر بوده سیاسی دارد.
از نظر سیاسی در حد اقل در 2 سال گذشته تنش بین کابل و اسلام آباد باعث ازی شده که سکتور تجارت و اقتصاد هم زیر شعاع قرار بده و از طرف دیگه هم به عنوان رقیب جدی پاکستان هر حکومتی که در کابل باشه و با اسلام آباد روابطش متشنج باشه فرصت میده تا از نظر اقتصادی هم پاکستان زیر فشار بیاره.
با گفته آقای استانکزی، باز شدن بندر چابهار در ایران هم در این میان نقش زیاد داشته است.
با باز شدن بندر چابهار هندی ها علاقه داره که یک بار دیگه دو بازی را یا دو بود بازی بکنن، از یک طرف پس احیانا متجارت عنوی شانه با افغانستان باز بکنن و از نظر سیاسی و اقتصادی مارکت پاکستان که با افغانستان هست او را زیر شعاع قرار بدن.
بانک جهانی میگوید که صادرات افغانستان در جنوری 2024 با 5% کاهش نسبت به سال 2023 به بیش از $140 میلیون رسید، در حالی که در جنوری 2023 این رقم بیش از $148 میلیون بود. چرا صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان کاهش یافته؟ بانک جهانی میگوید که صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان در سال 2023 ضربه قابل توجهی را متحمل شد و با 87% کاهش به نزدیک $4 میلیون رسید، زیرا به گفته این بانک پاکستان زغال سنگ خودش را که به مراتب ارزان‌تر تمام میشد ترجیح داد. صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان از موارد مورد علاقه اسلام آباد بود که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به یک موضوع داغ مبدل شد. شهباز شریف حدود 2 سال پیش در زمان صدارت نخستش گفت که کشورش می خواهد زغال سنگ افغانستان را با تخفیف بالا خریداری کند. اما حکومت طالبان بعداً مالیات بر صادرات زغال سنگ را افزایش داد که ظاهراً به میل پاکستان نبود. پاکستان چرا دیگر علاقمند به زغال سنگ افغانستان نیست؟ فرهادی چنین پاسخ می‌دهد:
اما پاکستان از افریقای جنوبی و از دیگر جای ها زغال سنگ ارزان‌تر یافت و امکان داره که با نوعیت بالاتر و پاکستان چون که بندر داره، بندر کراچی داره، خودش میتونه که توسط کشتی عینی چیزی که زغال سنگ باشه از دیگه جای وارد کنه و این سبب شده که در حقیقت درخواست پاکستان از زغال سنگ از افغانستان کمتر شده به خاطر که زغال سنگ خود از جای دیگر خریده.
اما نصرالله استانکزی با آقای فرهادی هم نظر نیست.
ببینیم پاکستان میخواست که با این اقدامش دو ضربه بزنه، از یک طرف مواد خام از دست یک حکومت که تجربه در مسائل تجارتی و اقتصادی نداشت که حکومت طالبان بود بدست بیاره، و از طرف دیگه هدفشان این بود که انرژی خود را تامین بکنه و متاسفانه که طالبان هم در اول با بی‌احتیاطی تمام نرخ بسیار پایان این قرار داد کردن، پسانگ متوجه شدن، وقت مالیات تعرفه ها را بالا بردن، پاکستانی ها عکس العمل نشان دادن. میتونه به عنوان یک عامل باشه در تنش مناسبات.
اما بانک جهانی میگوید که خسارات را که افغانستان در بخش صادرات زغال سنگ از سوی پاکستان متحمل شد با افزایش صادرات مواد غذایی و نساجی تا حد جبران کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، میوه خشک و تازه افغانستان، منسوجات و همچنان پنبه این کشور حالا بیشتر به هند صادر می شود. اما بانک جهانی در گزارش خود گفته که واردات افغانستان نسبت به جنوری 2023 افزایش 37% را شاهد بوده که باعث افزایش کسر تجارتی شده است. دلیل افزایش واردات افغانستان چیست؟ فرهادی می گوید،
متاسفانه افغانستان یک کشور است که تقریبا 2.5-3 صادرات خود واردات میکنه، چون که مواد غذایی واردات میکنه، مواد صنعتی واردات میکنه، مواد ساختمانی هم واردات میکنه، چون که خودش این چیزها را تهیه نمیکنه افغانستان، و دلیل ای است که تمام چیزهایی که به مصرف میرسه در افغانستان وارد میشه.
بانک جهانی حجم واردات سالانه افغانستان را 5.5 میلیارد دلار تخمین زده، چیزی که به گفته بانک جهانی کسر تجارتی 3.5 میلیارد دلاری را در افغانستان ایجاد کرده است. کسر تجارتی چیست؟ فرهادی میگوید،
کسر تجارتی یعنی که یک کشور از چیزی که صادر میکنه بیشتر وارد کنه، و در حقیقت در اینجا واردات زیاد شده و صادرات کمی کمتر شده، خصوصا از خاطر زغال سنگ و از خاطر میوه‌جاتی که در بندر خراب شدن، و این سبب شده که کسر تجارتی صورت بگیرد.
در گزارش بانک جهانی آمده است که ایران با 32%، امارات متحده عربی با 27%، پاکستان با 14% و چین با 5% منبع عمده واردات افغانستان در 2023 بودند. کدام کالاها بیشتر به افغانستان وارد می شوند؟ بر اساس بانک جهانی، مواد غذایی مختلف از جمله آرد، برنج، چای، ماشین‌آلات و تجهیزات مانند وسایل نقلیه و ماشین‌آلات زراعتی و مواد سوخت از جمله کالاهایی است که افغانستان بیشتر به آن نیاز دارد و به این کشور وارد می شود. خواستم از مقام های طالبان در مورد گزارش بانک جهانی بپرسم، اما تا تایید این گزارش به پرسش هایم پاسخ ندادند. پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که حکومت طالبان افغانستان را سقوط اقتصادی نجات داده است، اما بانک جهانی در گزارش تازه خود اقتصاد افغانستان را کمجان توصیف کرده و گفته که تورم همچنان ادامه دارد. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک 3 سال گذشته، افغانستان هنوز هم با مشکل اقتصادی جدی روبروست. سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک 30 میلیون نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. وضعیت اقتصادی جاری در افغانستان بر زندگی مردم چی تأثیر گذاشته است؟ وضعیت اقتصادی افغانستان در زیر سلطه طالبان به شدت بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته. به طور مثال، به گفته بانک جهانی، ارزش پول افغانی کاهش یافته، بهای نیازمندی های اولیه گران شده و افزایش میزان بیکاری بر قدرت خریداری مردم عادی در شهرها و به خصوص روستاها تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، از ناامنی غذایی و فقدان مراقبت های اولیه در بخش صحت گزارش می شود. گزارش های بین المللی نشان می دهند که زنان، کودکان و سالمندان بیشتر از دیگران آسیب پذیر هستند. در گوشه ای از شهر هرات در غرب افغانستان، خیر محمد 72 ساله که نانآور همسر پیر و 2 دخترش است مجبور به گدایی شده. او درباره مشکلاتش برای رادیو آزادی چنین میگوید:
به خدا بود که یک نون به خونه نبوده که من رو خود بیارم کنار بازار بخورم. این یوا خدا علم الغیب که نون بیای یا نه. مشکلات هر چی که بگین دیگه به اوج خوره. همین بودی آرد با 5 ساعت باشه کوام ساعت رو که مال بودی آرد بده. همین بی همین چین روغن همین چارمانه روغن با 2 ساعت باشه که 2 ساعت کوک ما بده من بیا بیا یک کیلو روغن بخوستون یک کیلو برنج بخوستون کوپ.
حمید بیانی یکی از صدها هزار مهاجر افغان است که چند پیش از پاکستان اخراج و به افغانستان منتقل شده و بخش از مشکلات خود را چنین بیان می کند.
زمستان را بسیار سختی سپری کردیم بدون گاز و بخاری و یا ایره گفتن می تانیم که برای خداوند پاک برای سعری و یا ما چیست های کده می تانیم یعنی دیگه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. دیگه ایجا کارم نیست فعلا خدمی حالت قرار داریم.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت خارجه طالبان در ملاقات با شارزافر سفارت پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید پاکستان با پالیسی های مثبت گام های سازنده در زمینه تقویت روابط با طالبان بردارد. مارکو روبیو سناتور آمریکایی از کانگرس آمریکا خواسته که کمک‌های مالی این کشور به افغانستان را تا زمان متوقف کند که اطمینان حاصل شود که به دست طالبان نمی‌افتد. شماره از سناتوران جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در نامه به رهبران کانگرس آن کشور خواستند تا ویزای بیشتر به افغان‌هایی که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کرده بودند صادر شود. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که در حمله در کابل 5 تن از نیروهای طالبان را کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه در نزدیک ایتالیا حداقل 60 تن کشته شدند. و قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره امروز در برابر تیم آیرلند به میدان برود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است با آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه هم از زن مرد حق آموزش تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس الرحمن شمس یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن
و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطبای افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چه ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اطبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنا درس نخوانند. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم اطبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونند که درس و تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام امانتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شود مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه معرفه داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالب مانع درس و تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و آیا در قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از امو 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارن. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم بیسواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانن و زنها نمیتونن درس بخوانن. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود دارد، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه. و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات، وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همینجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخوانن که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دختران خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره، افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره، یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای ابای افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام ادبای افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه ادبای افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهره‌مند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمندی که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل بر ادبای همو کشور میباشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل بر مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان و در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه منفع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه مرفع می داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نماین. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را، باز گم کردم ز شادی دست پای خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را. نیمشب می رفت بود، نیمشب می رفت بود، باش تا به ابرهای، نیمشب می رفت بود، نیمشب می رفت بود، پا چون مشوست روی دل بایی خویش را، پا چون مشوست روی دل بایی خویش را، باز گم کردم ز شادی دست پای خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را. ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را، باز گم کردم ز شادی دست پای خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را. این با یاد فراموشش کنم و فراموشش کنم، گفته بودم بعد از این با یاد فراموشش کنم و فراموشش کنم، دیدمش و یاد بردم گفته های خویش را، دیدمش و یاد بردم گفته های خویش را، باز گم کردم ز شادی دست پای خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را، ناگهان در کوچه دیدم بی وفایی خویش را. این چه ذوق و استراب است، این چه مشکل حالت است، این چه ذوق و استراب است، این چه مشکل حالت است. با زبان شکوا پرسیدم خدای کش را، با زبان شکوا پرسیدم خدای کش را، ناگهان